بود و اینکه پیام داستان به نظر من اینه که اون احساسی که توی خودت داری رو باید بروز بدی، اما گاهی اوقات بروز دادن احساسات میتونه به آدم لطمه بزنه. ولی اینو باید بگم که زندگی هر کسی روی روال نیست. مثلا آخر داستان که راوی گفتن اما مرد هیچ وقت از زندگیش راضی نبود. واقعا چرا نباید از زندگیش راضی نباشه؟ خب اینو این جواب هر کس نمیدونه، چون که زندگی هیچ کسی روی روال نیست و هر دفعه که یه نفر یه خوشحالی داره، یه اتفاق خوشحال کننده براش پیش میاد، میتونه یه نکته منفی مسلوش در بیاره. اما همونطوری که توی بازی هم گفتم، به نظر من خوبه که فقط چیزای خوب رو ببینیم، نگاهمون مثبت باشه، طرز فکرمون مثبت باشه، تو روح و ذهن خودمونم آرامش داشته باشه.
متشکرم. آویزا میخوای چیزی بگی در مورد حرف زینب؟
بله، راستش زینب جون گفتن که مرد خوشحال نبود. من میدونم چرا خوشحال نبود. مرد فهمید که اگه ناراحت باشه فقط میتونه چهره خوشحالی داشته باشه، پس تمام عمرش ناراحت بود تا بتونه شغل خوبی داشته باشه، همه باهاش به خوبی رفتار کنن و خیلی چیزهای دیگه. مرد به خاطر این از زندگیش راضی نبود، چون همش ناراحت بود، فقط داشت قصه میخورد به خاطر اینکه چهرش شاد باشه. بهتون گفتم که اگه چند تا دلیل میتونم بیارم از اینکه اون مرد باید مشکلش رو برطرف میکرد با دکتر، نمیدونم با گفتنش به دیگران.
متشکرم. دو سه تا موضوع رو توی داستان مطرح کردین که فکر می‌کنم میشه گفت همشون یه جوری ربط داشتن به این که ما باید احساسات واقعی خودمون رو نشون بدیم یا نباید احساسات واقعی خودمون رو نشون بدیم. یعنی موضوع اصلی که توی صحبتاتون بود همین بود. راجب چی می‌خوای صحبت کنی زینب؟
من می‌خواستم بگم که آویسا جان درست میگن، ولی خب باید بگم زندگی هر کسی روی روال نیست و همونطور که گفتم نگاهمون باید مثبت باشه. گاهی اوقات بروز دادن احساسات خیلی خوبه، ما میتونیم خودمون رو سبک بکنیم. مثلا موقعی که یه اتفاق بدی برای ما پیش میاد و ما گریه میکنیم، خودمون رو خالی میکنیم و حس بهتری داریم. به نظر من این یه نوع بروز دادن احساساته. گاهی اوقات بروز دادن احساسات یه جاهایی خوبه، خودتو خالی میکنی، اما گاهی اوقات بروز دادن احساسات برای ما خوب نیست و میتونه به ما لطمه بزنه. مثلا توی یه جمع دوستانه اگه ما یه دفعهی بخوایم گریه بکنیم، خب قطعا حس خوبی نداره.
چرا حس خوبی نداره؟
خب چون که دیگران اینجا دارن با همدیگه صحبت میکنن و منم میتونم صحبت بکنم و گریه کردن اینجا برای من هیچ راهی رو برای من باز نمیکنه و درسته منم هر طوری میتونم خودم رو خالی بکنم، اما اینجا بهتره که من با دوست دارم حرف بزنم و موقعی که من تنها هستم گریه کردن برای من فکر کنم حس بهتری داشته باشه، اما به نظر من حرف زدن با دیگران بهتره.
پس تو میگی که بسته به شرایط میتونه نشون دادن احساسات خوب باشه یا بد باشه. متشکرم. بگو که اسرا بعدش.
آویسا جان درست میگفت، اون مرد تمام عمرش رو ناراحت بود ولی چهرش خوشحال بود و وقتی که رئیسش میخواست اونو مدیر عامل کنه خوشحال بود، روحش خوشحال بود، ولی به خاطر اینکه نمیتونه چهرش رو کنترل کنه چهرش ناراحت بود و رئیسش اونو اخراج کرد.
یعنی داشت احساسات متفاوتی نشون میده. خب الان موضوعمون در مورد بعد از اون در مورد چی بود کسرا؟ در مورد این که به نظر تو ما باید احساساتمون رو نشون بدیم یا نه احساساتمون رو نشون ندیم.
زینب جانم درست میگفت، در بعضی از جمع ها مثلا بعضی هایی که شادن دارن با هم دیگه حرف میزنن، ما وسط حرف اونا رو گریه کنیم خیلی زشته، ولی وقتی که تو اتاقمون تنهاییم گریه کنیم خیلی بهتره، چون هیچکی به جز خودمون ناراحت نمیشه.
آها، پس تو میگی اگر که ما احساسات بدمون رو نشون بدیم، احساسات منفیمون رو نشون بدیم، چون ممکنه به دیگران حس بدی بده، بهتره این کارو نکنیم. خوشحالی رو چطور؟
آدم وقتی تنها باشه خوشحالیشو نمیتونه با کسی تقسیم کنه، ولی اگر تو جمعی باشه میتونه خوشحالیشو مثل دیگران با کسایی که دور و برشن تقسیم بکنه.
آها، پس تو میگی به احساسمون بستگی داره، ما احساسای خوب و بد در حضور دیگران نشون بدیم، احساسای منفی رو وقتی تنها هستیم فقط نشون بدیم.
بله.
متشکرم. بگو یارتا.
فکر کنم منظور آویسا این بود که مرد داشت روحش رو برای اینکه زندگی خوبی داشته باشه و تنها نباشه و دوست داشته باشه و تنها نباشه، داشت هی روحش رو فدا میکرد.
آها، یعنی تو فکر میکنی اگر آدم ها احساس واقعیشون رو نشون ندن دارن روحشون رو فدا میکنن؟
آره دیگه، مثلا حسودی کنی و لبخند بزنی، الان داری روحتو با اره برق میبری.
چرا فکر میکنی اینجوریه؟ چه اشکالی داره مگه؟
به خاطر اینکه چیز میکنن دیگه، مردم میتونن روح آدمو بفهمن از روی صدا، از روی لباس، از روی حالت بدن، اینجور چیزا میتونن مردم روح آدمو بفهمن.
پس تو میگی چون که مردم متوجه میشن که ما داریم الکی این کار رو میکنیم، کار بدیه.
بعد همون موقع اگه اون آدم خوبی باشه ولی از حسودی کردن متنفر باشه، اون موقع یه تنش جرقه میزنه دیگه، دعواشون میشه.
پس تو میگی ما چه بخوایم چه نخوایم احساساتمون رو بقیه میفهمن، فقط خودمونیم که داریم خودمون رو اذیت میکنیم یا نمیکنیم. پس تو هم فکر میکنی که ما بهتره که احساس واقعیمون رو نشون بدیم. خب آویسا، تو نظرت در مورد این بخش نگفتی؟
من به نظر من این که آدم بخواد احساساتش رو بروز بده هیچ اشکالی نداره. مثلا ممکنه ما بین یه جمع دوستای صمیمیمون باشیم و از یه چیزی ناراحت باشیم، گاهی حرف زدن با دوستا و بروز دادن اون ناراحتی که داریم هم شاید باعث بشه حال آدم خوب بشه. به هر حال توی دنیا دوستا، آدما، پدر و مادر، کسایی وجود دارن که بتونن شما رو درک کنن و به حرفاتون گوش بدن. مخصوصا حتی یه عروسک که شاید نتونه حرفاتو با زبونش تایید کنه، ولی یه کسی هست که بشنوه حرفاتو. حتی اگه توی یه جمع دوستانه شما ناراحتی تو بروز بدی و بگی که از چه چیز ناراحتی، به احتمال زیاد اونا کمکت میکنن. اگر هم دیدی کمکت نکردن، تموم کن احساساتتو و با کسای دیگه مثل پدر و مادر حرف بزن، چون هیچ کس نزدیکتر از پدر و مادر به شما نیست.
آها، پس تو هم موافقی که ما احساساتمون رو نشون بدیم، ولی اگر که حس کردیم جایی احساساتمون رو درک نمیکنن یا نمیتونن کمکمون کنن، بریم سراغ یه آدمای دیگه، ولی به هر حال همیشه احساساتمون رو نشون بدیم.
همیشه نشون بدیم، چون هیچ وقت نگه داشتن احساسات حال ما رو بهتر نمیکنه.
هیچ وقت. خب اینو فعلا نگهش داریم. بگو یارتا.
من حالا که آویسا گفت عروسک، تو اینترنت یه ویدیوی دیده بودم که میتونست به عروسک احساس بده، یعنی همینطوری دستشو میگرفت میتونست با فکر خودش تایید و چیز بکنه، یعنی مثلا یه چیزی میگفت با مغز خودش درست در میومد، سرشو اینطوری جلو پایین میکرد.
آها، خب
یعنی یه طوری درد و دل میکرد باش. ولی خب بهتره دیگه با عروسک درد و دل کردن، چون که عروسک زبون نداره، همطوری پیشش محفوظ میمونه، به هیچکی نمیگه.
آها، پس تو میگی که هم نشون دادنه، یعنی مثل حرفی که زینب و آویسا زدن، میگی وقتی ما احساساتمونو ابراز میکنیم، در موردش حرف میزنیم، باعث میشه که ما حالمون بهتر بشه، ولی یه بدی هم که داره اینه که اون طرف مقابل ممکنه که احساس ما رو نفهمه یا بره به دیگران بگه احساسمونو. آها، پس هم خوبی میتونه داشته باشه هم بدی، که حالا تو میگی اگه ما با عروسک حرف بزنیم این مشکل هم حل میشه. در واقع دو تا دیدگاه متفاوت داریم، یه دیدگاهی میگه که ما احساسمونو به دیگران باید بگیم به خاطر اینکه دیگران میتونن به ما کمک بکنن. یه دیدگاه دیگه میگه نه، ما احساسمونو به دیگران نباید بگیم به خاطر اینکه یا حالشون بد میشه یا حرف ما رو به دیگران میگن یا اینکه ممکنه که اصلا حرف ما رو متوجه نشن.
حتی بعضی از آدم ها آخرش راشون به تیمارستان میکشه، یعنی انقدر بار احساسات رو دوششون میمونه که بعد دیگه دیوونه میشن، نمیدونن چیکار کنن، میرن تیمارستان.
آها، پس تو فکر میکنی حتما یه دلیل دیگه آوردی برای اینکه ما حتما باید احساسمون رو نشون بدیم، ابراز کنیم. بگو کسرا.
از نظر من آدم با کسایی که اصلا حرفات براشون مهم نیست نباید درد و دل کنه و با آدم های دیگهی که حرفات براشون مهمن درد و دل کنه تا اونا بتونن بهش کمک کنن و مشکلش حل بشه.
آها، پس تو میگی که ما حرف بزنیم ولی با آدم مناسب صحبت بکنیم برای این کار. بگو زینب.
گاهی اوقات همیشه عروسک ها و آدم های دیگه نیستن، انسان های دیگه نیستن که بخوان به حرف ما گوش بدن. اگه ما عروسک ها و آدم ها و چیز دیگر رو همشون رو بذاریم کنار، اگه ما هیچ کس رو نداشته باشیم، هیچی نداشته باشیم، یه خدا داریم که همیشه میتونیم بهش تکیه بکنیم. همه حرفمون بدون اینکه ما بتونیم بهش بگیم، اون از دل ما خبر داره، میدونه که توی دل ما چه قوقایی به پا شده. خودش به همون گفته که بدون اینکه من، همیشه میدونم که توی دل شما چه خبره، میدونم که افکار شما چیه. پس ما همیشه باید امیدوار باشیم به اون خدایی که میدونیم پشت ما هست و همیشه ما باید به اون خدا توکل بکنیم، چون میدونیم که به ما کمک میکنه.
ممنونم. میخوای صحبت کنی کسرا؟
به نظر من آدم نباید با عروسک ها درد و دل کنه، چون عروسک ها هیچ حسی ندارن و حرفایی که ما میزنیم اصلا نمیفهمن.
فکر کنم درست حرف منو متوجه نشدن. میتونیم همین درد و دل کردن با خودت میشه دیگه، فقط میتونیم به یه نفر بگی، به یه عروسک بگی که حالت بهتر شه. من نگفتم که عروسک احساس داره و اینجور چیزا، این میشه خرافاتی بودن که عروسک احساس داره و میتونه حرکت کنه و اینجور چیزا، میشه خرافاتی بودن.
خب بذار یه لحظه برگردیم. کس رو فکر میکنی چه اشکالی داره اگه عروسک، یعنی اینکه عروسک احساس ما رو نمیتونه درک کنه؟
به نظر من آدم باید با کسی درد و دل کنه که مثلا احساس اونو درک کنه، ولی عروسک هیچ حسی نداره و احساس و حرفای آدم رو نمیشتن و درک نمی کنه.
خب درک کردنش چه فایده ای برای ما داره؟ مثلا با کسی صحبت کنی که درک کنه چه فایده ای برات داره؟
فایدهش اینه که اون میتونه به آدم کمک کنه مشکلاتش حل بشه.
آها، میخواستی صحبت کنی، بگو آویسا.
خب از کجا معلوم؟ من خیلی وقتا شده که عروسکمو به عنوان یک دوست فرض میکنم، به عنوان یک آدمی که کنارم نشسته و حرفامو تو خودش نگه میداره، به جای من صندوق رازم میشه، من خودمو خالی میکنم و اون هیچ وقت اعتراض نمیکنه از اینکه باش حرف میزنم.
پس تو فکر میکنی همین که میشنوه و اعتراض نمیکنه کافیه برای اینکه طرف خوبی باشه برای در میون گذاشتن احساسات؟
بله. اگه ما بخوایم از نظر واقعیت فکر بکنیم و منطقی فکر بکنیم، خب درست درشک نمیتونه بشنوه، نمیتونه حرف بزنه، نه هیچ چیز دیگه. اما اگه بخوایم معنوی فکر کنیم و احساساتی فکر بکنیم، واقعا عروسک میتونه به حرفای ما گوش بده. مثلا ما بعضی از حرفامونو به دوستامون میگیم، اما چند درصد، مثلا 99% حرفای من پیش دوست صمیمیمه، اما اون 1% حرفای من پیش عروسکامه.
چه فرقی داره اون حرفایی که به دوستت میگی یا به عروسکت میگی؟ فرق داره یا نه؟
مثلا همون چیزی که آویسا جان گفتن، عروسک هیچ وقت اعتراض نمی کنه، هیچ وقت به من نمیگه که اینجا این کارو کردی، اینجا اون کارو کردی، اشتباه از خودت بود، هیچ وقت منو سرزنش نمیکنه. درسته آدم ها همیشه اشتباه میکنه، حتی آدم بزرگا، ولی خب به هر حال عروسکی چه اعتراضی نداره به ما چون تنها کسیه که ما رو از ته دل دوست داره.
بگو کسرا بعدش.
البته توی این دنیا
به نظر من آویسا جان گفتن که عروسک مثلا اعتراض نمی کنه، بغلش میکنی نمیگه دل و رودم اومد تو دهنم، ولی مثلا بعضی از آدم ها هستن که مثلا خیلی بهشون حرف میزنی و پیششون حرف زنی بهت اعتراض نمی کنن و نمیگن بس دیگه مغزم رفت یه ذره کمتر صحبت کن، و بعضی هم هستن که محکم بغلشون میکنی و یا فشارشون میدی مثلا نمیگن وای چته دردم گرفت، و مثلا اونا پدر و مادر آدمن که هیچ وقت مثلا آدم پیششون حرفی میزنه به آدم اعتراض میکنن و هر چقدر محکم بغلشون میکنه نمیگن دردم گرفت.
آها، پس تو میگی که به جز عروسک ها ممکنه آدمایی هم باشن که این ویژگی هایی که حالا آویسا و زینب گفتن و داشته باشن، همین که اعتراض نکنن، همین که کامل گوش کنن با حوصله، همین که حرف ما رو متوجه بشن به جای عروسک، درسته؟ بگو یارتا.
بعدم الان از کجا میدونی؟ شاید مثلا 93 یا 92 یا یه چیزی ساختن عروسکی که احساس داره، مثلا همه احساسا رو براش تعریف کردن، بچه میره پیشش همش هم روشنه، برای این روش همش روشنه که بچه احساس نکنه وای من چرا اینطوریم و چرا با یه عروسک حرف میزنم و اینجور چیزا.
واقعی تره.
مثلا یارو میاد، بچه میاد پیشش میگه امروز اصلا حالم بده، دلم میخواد یکی رو بزنم، این ضبطش میکنه، بعدش یه سال دو سال که گذشت دوباره پخشش میکنه که مثلا بهش بخنده دیگه.
آها، ولی تو اون مدت فقط داشته ضبط میکرده حرفا رو. آها،
همیشه ضبط کنه.
اینم یه ایده جالب. خب ما متاسفانه چون که وقتمون تموم شد مجبوریم همینجا گفتگو رو نگه داریم. خیلی گفتگوی جالبی بود، وقتی شما داشتین صحبت میکردین همینجوری هی من داشتم فکر میکردم که چقدر چیزای جدیدی هست که من قبلا بهشون فکر نکرده بودم، و هی فکرای شما داشت به من فکرای جدید میداد. ما داستان مردی که صورت نمیتونه صورتش رو کنترل کند و گوش کردیم، و در موردش این سوال بر اساس حرفای شما مطرح شد که آیا ما باید احساسات خودمون رو به دیگران نشون بدیم یا نه احساساتمون رو نشون ندیم. شما یه سری دلایلی گفتیم برای اینکه بهتر احساسات رو نشون بدیم، یه سری دلایلی هم گفتیم برای اینکه بهتر احساساتمون رو نشون ندیم. دلایلی که گفتیم برای اینکه بهتر نشون بدیم اینه که گفتیم وقتی ما احساساتمون نشون میدیم باعث میشه که تخلیه بشیم و دیگه حالا فشار روانی برامون ایجاد نمیکنه که حالا ممکنه یه وقتی هم یه به قول یارتا دیوونه بشیم، اینکه میتونیم از دیگران کمک بگیریم وقتی احساسمون نشون بدیم، و اینکه یارتا گفت که چه ما احساسمون رو بگیم چه نگیم مردم از راه‌های دیگه میتونن احساس ما رو بفهمن، از قیافمون، از حرف زدنمون، حتی ممکنه از لباس پوشیدن و راه رفتنمون متوجه بشن. دلایلی که گفتیم بهتر نشون ندیم یکیش این بود که گفتیم باعث میشه که ما حال دیگران رو بد کنیم، یکی این که یه راه‌های دیگه‌ای مجبوریم پیدا بکنیم برای اینکه احساساتمون رو نشون بدیم، مثلا صحبت بکنیم به جای اینکه گریه بکنیم، و اینکه گفتیم اون دیگران ممکنه که یه سری رفتارهایی نشون بدن، مثلا ما رو قضاوت بکنن، به ما بگن کارت اشتباهه، ما رو سرزنش بکنن، اعتراض بکنن، بگن ما حوصله نداریم گوش بکنیم، یا اینکه حرفای ما رو برن به دیگران بگن. اینا دلایلی بود که گفتین نباید بگیم، که یه سری راهی هم براش گفتین، یکی این که یا با عروسک صحبت بکنیم یا به قول یارتا با یه ربات، با یه عروسک خاص صحبت بکنیم که میتونه بشنوه حرفامونو و ضبط بکنه، یا این که بریم سراغ آدمایی که این ویژگی ها رو دارن، هم با حوصله گوش میکنن، هم سرزنش نمیکنن، هم سعی میکنن به همون کمک بکنن. این در واقع مجموعه صحبتایی بود که ما امروز داشتیم.
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید بتونن یه راز خصوصیشو بهش بگن؟
درک چون و چرا یه فیلسوفانه یه کودک.
ربات که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
خب
خب قصه رو هم شنیدیم. عجب چالشی بود آقای دکتر برای بچه ها. چقدر ذهنشون درگیر شده بود بین همه قصه هایی که خب تا به حال شنیدیم، یکی از معدود در واقع قصه هایی بود که اینقدر بچه ها رو درگیر کرده بود. شاید به خاطر اینکه برمیگشت به عواطف و احساسات خود بچه ها و مرتب داشتن خودشون رو محک می‌زدن و از این جهت خب براشون چالش ایجاد شده بود. شما بفرمایید، خواهش می‌کنم، چطور دیدید این داستان و در واقع واکنش های بچه ها رو در اتاق کندوکاو؟
بله خب داستان جذابی بود. فیلیپ کم این داستان رو نگارش کرده. بله. مردی که نمیتوانست صورتش رو کنترل کنه، میخواد یه چالشی رو به وجود بیاره بین در واقع رفتاری که ما از خودمون بروز میدیم و احساسی که داریم، و اینکه وقتی که این دوتا با هم همراه نباشن ممکنه در مخاطب ما یه دوگانگی ایجاد کنه و ممکنه ما در اجتماع از این قضیه صدمه ببینیم. و همون جوری که کودکان هم شنیدیم خیلی با این داستان ارتباط خوبی برقرار کردن و اینجا مثلا هر کدوم از کودکان به خصوص پیامدهای این قضیه رو بیان میکردن. مثلا آویسا میگفت که قصه میخورد مثلا تا چهره شاد بشه. درسته. مثلا یعنی برعکس بود. یا یارتا بیان میکرد که نباید ما احساسات خودمون رو پنهان کنیم. خب این خیلی خوبه، اینکه کودکان دقیقاً عمق داستان رو درک کردن و اینکه من احساس واقعی خودم رو باید بیان کنم و این احساس واقعی خودم کمک به این میکنه که من یه آدم متظاهر نشم، یه آدم واقعی بشم که بتونم راحت به اون اهدافی که دارم، در واقع علاقمندی های خودم رو به زبان بیارم و من از تظاهر خسته نشم و زندگیم به سمتی نره که بعد مدتی احساس کنم که خودم نبودم. و این ابراز احساسات واقعی یکی از اهداف حلقه کندوکاوه. یعنی این که در حلقه کندوکاو کودک یاد بگیره احساس واقعی خودش رو بگه در مورد نظر دوستش، در مورد خود موضوع.
بله.
مثلا موضوع، هر موضوعی هست، احساس واقعیش رو بگه، تجربهش رو بگه. چون کودک تا با خود موضوع همزاد پنداری نکنه یا همدلی نکنه با دوستای خودش در حلقه، نمیتونه ارتقا بده نظر خودش رو، نمیتونه حقیقت اون موضوع رو روشن کنه. چون یکی از کلید واژه های دیگری که ما در حلقه کندوکاو داریم اکتشافه.
سیم.
اکتشاف یعنی چی؟ یعنی اینکه کودک در مورد هر چیزی حقیقت اون موضوع رو کشف کنه. کی کشف کنه؟ خودش. ما در جلسات دیگر هم بارها گفتیم همون جوری که هیچ ما نمیتونیم جای کسی غذا بخوریم یا بخوابیم، نمیتونیم هم به جاش بیاندیشیم. پس کودک باید خودش بیاندیشه و وقتی که خودش اندیشید در مقامی قرار میگیره که براش اون حقیقت روشن میشه.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. در این بخش رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه، همراه با جناب دکتر محمودی به صورت تلفنی. میزبان سرکار خانم دکتر لیلا حبیبی هستیم. ایشون دکترای زبان ادبیات فارسی دارن و پژوهشگر هستند، همینطور نویسنده کتاب‌های فکری برای کودکان که درباره موضوع امروزمون با ایشون هم صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر حبیبی، من به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم، درود بهتون.
سلام و عرض ادب، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر حبیبی. خانم دکتر، ما در مورد بحث تظاهر در واقع ما گفتگو می کردیم و داستانی رو در این زمینه شنیدیم. بحث تظاهر و اینکه پنهان کردن احساس واقعی کودک در حلقه کندوکاو خیلی وقتا اتفاق میفته، یعنی ممکنه کودک علی رغم اینکه احساس واقعیشو داره پنهان میکنه تظاهر کنه به یک سری در واقع رفتارهایی که بیشتر تقلیدگونه است و داره از بقیه تقلید میکنه و تظاهر میکنه به اینکه میدونه یا فهمیده یا درک کرده اون مفهومو. ما برای اینکه بتونیم کودک احساس واقعی خودش رو بروز بده در حلقه کندوکاو باید چه جوی برقرار بشه یا در این زمینه خود تسهیلگر باید چگونه رفتار کنه که در ورطه تظاهر نیفتیم؟
خب این البته خیلی طبیعیه، توی جمع همسالان معمولا این پیش میاد، بچه ها تمایل دارن که با همدیگه در واقع همدلی بکنن و بگن که احساسات ما شبیه به هم هست و در احساسات همدیگه شریک بشن، ولی اینکه اون احساس واقعی خودشون رو بیان بکنن و در واقع از اون حالت تظاهر خارج بشن، این بیشتر بستگی داره به اینکه اون جو کلاس چقدر به این آزاد اندیشی و چقدر به بیان احساسات واقعی در واقع ارزش میده. وقتی مورد تشویق قرار بگیره و اینکه از بچه ها بخواییم که بچه ها میتونین از یه دید دیگه ای هم به این موضوع نگاه بکنید، فکر کنید ببینید از چه زاویه دیگه میشه این عنوان کرد و یا آیا نظر دیگه ای دارید، فکر میکنید میشه به شکل دیگه ای نگاه کرد، و تک تک بچه ها مورد خطاب قرار بدیم و اون رو تشویق کنیم. یعنی در واقع اگر کسی بیان کرد که خب من به این شکل به این قضیه نگاه میکنم و فکر میکنم شاید بشه این نوع احساس رو هم داشت، بگیم خب خیلی خوبه و بخوایم دیدگاه بقیه هم بپرسیم خب فکر میکنین اگر این حس رو داشته باشیم چه اتفاقی میفته، فکر میکنیم باعث میشه که بچه ها در واقع یه خود افشایی داشته باشن. این چیزی که تو معمولا توی حتی گروه درمانی ها اتفاق میفته، چون یک کار گروهی هستش، بچه ها بهتر اون احساس خودشون رو عنوان میکنن.
یه سری محرک ها هم هستن، مثلا حتی بازی، یه وقتایی مثلا یه شکلک های ایموجی هایی ما به کودکان میدیم با شکل های مختلف انتخاب کنن، مثلا یه شکل ناراحت یا عصبانی یا شاد رو، و در موردش گفتگو میکنیم، این که مثلا چرا ناراحته یا شما وقتی که ناراحت میشید چه حسی دارید. آیا بازم بازی هایی هست به ما کمک کنه برای اینکه کودکان تمریناتی داشته باشن که راحت تر ابراز خود کنن و بتونن از لاک خودشون بیان بیرون و براشون ابراز واقعی احساسشون یک اولویت باشه؟
بله، البته من اتفاقا یک نوع بازی رو میشناسم، یک سری کارتهایی هست که روش تصاویر یک سری حیوانات کشیده شده که یه حالت خاصی رو داره نشون میده و پایینش هم اون حالت رو مثلا اسمش رو نوشته، مثلا چه مهربان، عصبانی، انعطاف پذیر، کار، هم انواع مختلف حال احساسات پایینش نوشته، مثلا بوده نزدیک 100 تا کارته. بعد من این کارت ها رو مثلا تو کلاس استفاده کردم، میدم به بچه ها، میگم از بین این کارت ها اون کارت هایی که فکر میکنی شبیه شخصیت خودتونه انتخاب کنید. هر کس مثلا میتونه 5 تا کارت برای خودش انتخاب بکنه، مثلا عاقل، شجاع، نمیدونم انتقاد پذیر، چیزهای مختلف. بعد وقتی بچه ها کارت های خودشون انتخاب میکنن، اسم بچه های پای تخته مینویسیم و اون ویژگی هایی رو که برای خودش انتخاب کردن مینویسیم، ازشون میخوان که بیان کنن که چرا فکر میکنن که این ویژگی ها رو دارن و حتی از نظر دوستاشون رو بپرسید که بچه ها فکر میکنید این دوست شما واقعا این ویژگی رو داره، اینو شما تجربه کردید، حس کردید که همچین شخصیتی داره، همچین احساساتی رو ازش دیدید، و این باعث میشه که حالا باز اون خودافشاییه بیشتر اتفاق بیفته توی کلاس.
چون بحث احساس پیش اومد خانم دکتر، ما تا چه اندازه باید از تسهیلگر انتظار داشته باشیم که بتونه مدیریت کنه احساسات کودکان رو؟
معمولا چون تسهیلگر فقط نقشش اینه که بحث رو پیش ببره و اینکه از اسمش مشخص دیگه آسان تر کنه این روند رو و راه بچه ها رو توی مسیر پیش ببره، نباید خیلی نقش این رو داشته باشه که حالا یعنی انتظار نداریم ازش که درمانگر باشه، ولی این اتفاق ممکنه که بیفته در کلاس، یعنی یک همدلی که درمانگر و بچه ها با اون احساسی که یکی از در واقع افراد حلقه براش پیش اومده داشته باشن و بگن چرا این احساسو داری و چرا فکر میکنی که دیگه نمیخوای به این بحث ادامه بدی یا چه چیزی رو در تو ایجاد کرد و بخوای بچه های دیگه هم تجربه های شبیه به این رو عنوان بکنن. یعنی دوباره اون همدلی که از جمع میگیره میتونه بچه رو به سمت اون گروه برگردونه و تجربهش با بقیه در اشتراک بذاره و حتی ممکنه بحثی که حول اون عدم تمایل پیش میاد یه بحث خیلی بهتر و جوندارتری باشه و حتی کمک کنیم که اون حس کودک هم ترمیم بشه و احساس بهتری نسبت به اون موقعیت داشته باشه. چون واقعا اون چیزی که توی حلقه کندوکاف ممکنه که در واقع کشف بشه به کمک تحصیلگر میتونه یک راهنمایی باشه برای خانواده و به هر حال چون کار ممکنه تخصصی بشه از یک فرد متخصص کمک بگیره.